در 5 قسمت گذشته سریال اقوا از هایمی و پدی شنیدیم و با این دو نفر آشنا شدیم. هایمی یک ماه رفت توی خونه پدی، با ران شوهر پدی زندگی کرد و شب آخر گفت که من نمیتونم این کارو کنم. من حرف تو رو باور ندارم. به پدی تماس گرفت، بهش گفت حرف تو باور ندارم، این مرد خیلی دوست داشتنیه و من نمیتونم بکشمش. پدی بهش گفت تصمیمتو بگیر، یا بکششو یا برو. بعد از اون با کاراگاه هامون آشنا شدیم، با کاراگاه هایی که با پدی بازجویی کردن، باهاش صحبت کردن و در اواخر این بازجویی پدی گفت که احتمالاً اینها همه کار هایمی بوده. همزمانم این زن به خود هایمی میگفت که نزدیکای اینجا نشو، برو که پلیس میگیرتت. هایمی پشت فرمون بود، توی همین مسیر بود، چند روزو در پیش داشت که برسه پیش کاراگاه ها، که کم کم باز دلش هوای پدی رو کرد. باهاش تماس گرفت و اونم بهش گفت که بیا اینجا، من یه نقشه‌ای دارم، همه چیزو حل کنیم، نرو پیش پلیس. وقتی رسیدی اینجا به پلیس تماس بگیر، به کاراگاه ها بگو که من توی راه هستم و فردا میرسم. و اون یه روز رو قرار بود اینها یه نقشه‌ای بکشن. نقشه‌شون این بود که خونه رو به یه شکلی در بیارن که مثلا بگن اون قاتل ران، هر کی ران رو کشته، بعد حمله کرده به خود پدی و دزدیدتش. پدی هایمی رو قانع کرد که این کارو میکنیم، خونه رو میریزیم به هم، منو هم که مثلا دزدیدن میرم یه جا، تو هم برو با پلیس صحبت کن، بگو خبری از هیچ چیز ندارم و بعد بیا به من ملحق شو. همین کارو کردن، خونه رو ریختن به هم، حتی یک زخم هم به دست پدی وارد کردند. بعد از این دیگه هایمی خسته شده بود، گفت تا همینجا کافیه، بیا و از خونه برو. پدی بهش گفت که اوکی، برو ماشینو بیار که من سوارشم و برم. این بچه هم همین کارو کرد، رفت ماشین آورد نزدیک خونه، اومد توی خونه که به پدی بگه بیا برو، دید که نیستش. گشت و متوجه شد که توی حمامه. همینم که میخواست صداش کنه، متوجه یک سایه، یک شبحی هم شد که انگار یه اسلحه تو دستشه. یه جورایی همه ای اپیزودهای این سریال انگار شده بخشی از یه فیلم، یه فیلم اکشن ماجراجویی. توی هیچ بخشش هم قرار نیست قصه از نفس بیفته. خصوصا این اپیزود از همون مدل فیلمایی که هایمی هم دوست داشت. این یکی اتفاقا خودش هم درش بازی میکنه. هایمی توی این فیلم یک مکمل برای ابرشرور قصه. ابرشروری که به این پسرک کمک کرده بود تا یه جا لباس یه قاتل خیالی دیوانه رو بپوشه، همون لباس سرهمی و دستکش و جوراب نایلونی ترسناک رو سر، که این کارو کنه، این لباس رو بپوشه و بعد خود ستاره اصلی بیا تو نقش یک قربانی رو تا ته بازی کنه. ستاره‌ای که اونقدر به نقشی که خلق کرده بود متعهد بود که حتی بازوی خودش رو هم برید دست خودش و همینجوری که خونش همه جای خونه رو گرفته بود، رفت و خودش رو توی حمام حبس کرد و بعد با دست سالمش یه مگنوم 44 رو برای تکمیل برداشت آخر محکم گرفت و ایستاد، برای تکمیل نقشی که تنظیمش هم با خودش بود. ولی خب میدونید چیه؟ حیف که دوربینی نبود تا رو چشمای وحشی و وحشت ساختگیش فوکوس کنه. همون موقعی که اسلحه رو مستقیما به سمت هایمی نشونه گرفت و زامنو کشید، اون موقع رو هایمی اومد دم در حمام، صداش زد پدی و بوم، اولین گلوله بازوی هایمی رو شکافت و از تنش رد شد. این بچه از شوک نمیدونست هنوز چی شده که گلوله دوم ترقوهش رو خورد کرد، پرتش کرد رو زمین. تا رسید به زمین زد زیر گریه که پدی داری چی کار میکنی؟ منم چرا داری منو میکشی؟ و اونم با یک شلیک دیگه بهش پاسخ داد و این یکی خورد به پاش، 3 مرتبه بهش شلیک کرد. ارادتمند، درود به شما، من دومان هستم، شما دارید پادکست کیاس رو میشنوید، قسمت آخر سریال اقوا رو. در پایان اپیزود با شما خواهم بود. الان بریم سراغ اپیزود از نفس نیفته. هایمی 3 تا گلوله خورد. بعد از چه اسلحه‌ای؟ از قدرت اسلحه دست پدی. همین بس که بدونید که همه گلوله ها، هر 3 تا گلوله، هم از هایمی و هم از دیوار پشت سرش رد شدن. سوراخ‌های به قطر حدوداً 1.5 سانت، نیم اینچ، گرد و بی نقص انداختن رو دیوار. بعد جایی یه دونه از گلوله ها روی دیوار پایین تر از بقیه است. میشه حد زد، فهمید که این آخرین گلوله‌ای بوده که پدی شلیک کرده. حالا چرا پایین تره؟ به قصد زدن هایمی که روی زمین افتاده و داره برای جونش التماس میکنه شلیک شده. و همین جوری هم هست. آره، گلوله سومه. بعد از شلیک سوم پدی اسلحه رو میندازه، میدوه از خونه، میره بیرون به داد و فریاد که کمک کنید به همسایه ها. هایمی هم اینقدر شوکست که حس میکنه گلوله ها مشقی بودن. هیچ حسی نداره، هنوز دردی نداره و اینقدر این تفکر فکر توهمه بهش مسلطه، دردی نداره که گلوله ها مشقیان، پیش خودش میگه که آها، اینا هم همش بخشی از نقشه است. گلوله هم که فیک بودن، الان هم رفته بیرون که با این سر و صداش از بین همسایه ها شاهد درست کنه که اونا هم قصه رو تایید کنن. خودش هم تو همین حالت گیج و ویج رفت بیرون، رسید به پدی، یه نگاه کرد و اینا بهش گفت که تو اون داخل چیکار کردی؟ الان واقعا به من شلیک کردی؟ یعنی یه نگاه هم به تن و بدن خودش نمی کنه، دقیق دقت کنه خون رو ببینه و خب جوابو بگیره. هنوز منتظر این صحبت، این تاییده از تو دهان پدی بیاد بیرون. احتمالاً پاسخ پدی براش محکمتر و موثق‌تر از حتی جای گلوله مگنوم تو تنشه. تا اینکه بالاخره وقتی از تو کوچه برگشتن رفتن توی خونه، درد این پسرک شروع شد. شروع کرد به حس کردن اینکه داره خون از پا و دست و سینه‌اش سرازیر میشه. چهره خودش هم یه لحظه دید رنگش هم کاملاً پریده. برگشت به پدی گفت که باید همین الان بریم، وضعیت خیلی بده. چرا زدی همه چیزو خراب کردی؟ بیا تا دیر نشده از اینجا بریم. پدی حالا چیه داستانش؟ یه ریز فقط میپرسه که اسلحه کجاست. میگشت هایمی رو، دست میزد به بدنش، پشت لباسش، فکر میکرد پیش اونه. گفت که کو، کجا گذاشتیش؟ اینم به این که بابا من نمیدونم، خودت انداختیش، باید ما همین الان بریم از اینجا. و کم کم هم داره پاشو و درد پاشو هم حس میکنه. یه جا دیگه خورد زمین از درد پا و از همون پایین التماس میکرد که بیا بریم لطفاً، من سردمه، تشنمه. و پدی بالاخره اسلحه رو پیدا کرد. هایمی وقتی دید این اسلحه دست زنه، پدی اسلحه رو برداشته توی راه رو به زور رو پاش ایستاد و دید که پدی از جلوش رد شد، پرید رفت تو اتاق خواب، رفت روی تخت. بالای این تخت هایمی یک کشو داشت. پدی هم مستقیم رفت سراغ همین، دست کرد داخلش. دست کرد و اینو دست مشت شدهش رو که در آورد، یه چندتای گلوله از این ور اون ور افتاد رو زمین. از توی کشو گلوله برداشته بود. هایمی کجا سلان توی راه روی بین هال و اتاقه. بعد بالای این تختم یه دونه آینه هست که دید هایمی رو به کارهای پدی کاملا واضح میکنه. یعنی اون زمانایی که پشت پدی به هایمیه، این پسر میتونه ببینه داره چی کار میکنه. دید داره از تو آینه دید که این داره اسلحه رو پر میکنه. برداشتن گلوله رو هم از تو همین آینه دیده بود. داد زد که داری چی کار میکنی؟ چرا میخوای منو بکشی؟ منم هایمیم. و اونم آروم گفت که من اسلحه پر نمیکنم. چی داری میگی؟ در مورد چی صحبت میکنی؟ اینم گفت که بابا من دارم میبینمت، دارم از توی آینه میبینم، چرا میخوای دروغ بگی بهم؟ و جواب آمد، ندا آمد که خب ولی دیگه کاری از دستت بر نمیاد. هایمی وحشت زده دوید سمت حمام که اونجا مخفی شه، بلکه یه جا قایم شه. اما خب البته که نمیتونست جای مخفی شه که درش همین الان هم خورد شده و فقط به لولای پایینش وصله. دید اینجام که به کار نمیاد، دیگه قفل کرد، دیگه نمیدونست باید کجا بره. وحشت زده همونجا ایستاد، میلرزه، گریه میکنه، خونریزی هم که داره. همین حالت بود که پدی اسلحه به دست اومد داخل. به سمتش نشونه رفت، بهش گفت که همین الان از خونه بزن بیرون. و وقتی صحبت میکرد دستای هایمی به نشونه تسلیم بالاست، با گریه بهش میگه که پدی این چه کاریه؟ منم هایمیم، چه کار اشتباهی کردم؟ من این همه برات کار کردم. و اونم بهش جواب داد که توقع داری چجوری باهات برخورد کنم ها؟ ران مرد خیلی خوبی بود، حقش مرگ نبود، چرا کشتیش؟ صدای پدی وقتی این صحبت‌ها رو می‌کرد کلاً شبیه یه نفر دیگه بود، کاملاً یه زن دیگه بود. همه چیزش، صورتش، حرفاش، تون صداش عوض شده بود. هایمی اینجا به چشماش زل زده و به هیچ عنوان اون زنی که می‌شناخت این نیست. و اونم همین جوری که به سمتش نشونه رفته اینجا دیگه بهش گفت زانو بزن. بهت میگم برو رو زانود. هایمی هم گفت که ببین هر کاری میخوای بکنی همین الان انجام بده. میخوای بکشیم همین الان بزن. اینو که گفت پدی یهو خودشو نشونه گرفت. اسلحه رو چرخوند سمت سر خودش و هایمی هم به عز و التماس که نکن این کارو. این کارو هم نکن. ما میتونیم با هم باشیم، شلیک نکن. هر چی شده، هر کاری که کردیم بذار بریم و با هم باشیم. چی میگی تو؟ کجا رو داریم که بریم؟ خب ما کلی پول داریم، خونه داریم، بیمه داریم، اینو داریم، اونو داریم. ولی مگه وضعیت رو نمیبینی؟ الان ما هیچی نداریم، هیچ پولی تو دستمون نیست. اطرافت رو نگاه کن. وقتی که پدی اینو گفت، هایمی بهش گفت این مشکل رو تو درست کردی. الان وضعیتمون اینه، یا باید اینجا بیستیم، همه چیزو تر و تمیز کنیم، منم فردا با این وضعیت داغون برم پیش پلیس که اونا هم طبیعتاً همه چیزو میفهمن، یا اینکه همین الان همه چیزو ول کنیم و در بریم. از حال و احساس هایمی تو همین صحنه‌ای که همچنان تو خونه هستن و 3 تا گلوله از معشوقش خورده براتون بگم. شاید باورتون نشه اما بیشترین حسی که هنوز به این پسر غالب است عشقه. خب شما فکر کن کسی که تونست این وضعیت و این ماجرا رو مدیریت کنه و پدی رو قانع کنه که بهش شلیک نکنه و حتی به خودش شلیک نکنه، احتمالاً میتونست یه جوری هم فرار کنه، دره یا حداقل 911 رو بگیره. اما برای فرار کردن برای خودش توجیه می آورد که نه من نمیتونم راه برم، پام مشکل داره. یعنی خودش هم میدونه توجیه میکرده و توی ذهنش الان اینجوریه، با خودش میگه که آره یه اشتباهی اتفاق افتاده، این زن دردای زیادی کشیده و یه لحظه الان اسیر جنون آنی شد، سر اون بود که بهم شلیک کرد. و یعنی که این که نمیتونه دلیلی باشه به این که ما باید از هم جدا شیم. ما میتونیم هنوز با هم باشیم، منم فقط یکم خون از دست دادم و چند تا زخم دارم، وگرنه چیز خاصی نیست. ترس زیادی تو وجودش بود، واقعا ترسیده بود، اما همچنان اونقدری عاشقش بود که میگفت که بالاخره این زن از جنون خارج میشه و خوب میشه، دوباره به خودش میاد و میفهمه من کیم. و پدی هم داشت یه مقدار آرومتر میشد، شرایط و اطرافش رو داشت متوجه میشد، درک میکرد. یه ذره که فهمید شروع کرد به جمع کردن یه سری وسایل و برد توی ماشین. هایمی هم تا جایی که تونست بهش کمک کرد و رفتند، سوار شدن، از خونه زدن بیرون. توی ماشین هایمی تونتون تشنش میشد، آب میخورد. بعد پدی یه مقدار وسایل پانسمان گذاشته بود توی ماشین، چیزایی که البته برای هایمی نبود، برای بازو خودش بود. اما خب از اینها برای دست و بدن هایمی استفاده کرد، شروع کرد به پانسمانش. و به به، عید هایمی بود دیگه، چی بهتر از اینه؟ در این فکر که آره ما باید باز با هم باشیم، چقدر به هم میاییم ما. چی شده بود؟ باز یک زن محسن داشت ازش مراقبت میکرد و اینم که سلطان اسیره برای چنین چیزی. احساس خوبی داشت از اینکه داشت بهش کمک میشد، از اینکه مراقبت میکرد ازش، بهش آب داد، غذا داد، گفت بهش که دوستت دارم. در نهایت هم بهش گفت که خیلی هم متاسفم، آخه من هیچ خاطره ای ندارم که چجوری بهت چلی کردم، منو ببخش. در توصیف اون صحنه شلیک هم گفت که من ترسیده بودم دیدم یهو تو هم غیبت زده. اونجا که رفته بود ماشینو بیاره هایمی، آره یه مرتبه دیدم نیستی و زخممو دیدم قش کردم، زخمو دیدم قش کردم، وقتی سر حال شدم دیدم یکی پشت در حمامه، متوجه نشدم توی، شلیک کردم. اینها رو همه با یک غم عمیق و با یک حالت احساسی داره میگه، بینش از حال میره، میره توی حالت قش و ضعف و خلاصه همه این کارا رو میکنه که بگه اشتباه کردم هایمی، منو ببخش. اونم جواب داد که اشکالی نداره پدی، اون یه تصادف بود، بیا بریم، بیا ادامه بدیم، ما میتونیم. و این پسر نه اینکه الکی بگه، کاملا به این حرفای خودش و البته به حرفای پدی اعتماد کامل داشت. اینها رو گفتند و حرکت کردند و زدن به دل جاده. پدی پشت فرمون و هایمی هم پشت یک دیوار، از درد و عشق داشت قطره قطره زندگیشو از دست میداد. با توجه به نظر هایمی، با نظری که داده بود، مسیرشون، در واقع مقصدشون به سمت مکزیک بود. توی این مسیر که میخواستن برند به سمت مکزیک، پدی هم تند و تند بهش مسکن و دارو میداد. بعد این چشماش یه هم میرفت، خوابش میبرد، باز از درد بیدار میشد. این دارویی که بهش میداده سوما بوده، میگفت که بهش میگفت هایمی من یه دارویی دارم مثلا معجزه میکنه، خیلی حالتو خوب میکنه، از این بهش میداد. بعد این شل کننده عضلات خب درد رو هم آروم میکنه، ولی خب آدمو خوابالود میکنه زیاد و مصرف زیادش هم ممکنه طرفو بکشه. از این بهش میداد و میرفتن، رفتن و رفتن تا اینکه حدود ساعت 4 صبح بیرون از تراکی کالیفرنیا، هایمی همچنان خواب، پدی پشت فرمون و یه مرتبه از جاده منحرف شد. رفتن توی یه سنگ بزرگ، لاستیک ترکید، رینگ خم شد و اینا هم به بدبختی پیاده شدن، لنگ لنگون خودشون رسوندن به یه پمپ بنزین. پمپ تعطیل بود، اینا هم مجبور شدن 3 ساعت تحمل کنن، صبر کنن تا باز کنه. میخواستن ماشین رو راه بندازن، دنبال کمک بودن. پمپ بنزینی اومد و بعد گفت که اینجا ما نمیتونیم ماشین رو راست و ریستش کنیم، شما باید برید رینو. حالا این وقتی که داره میگذره، این زمانه همش در وضعیتیه که هایمی 3 تا زخم گلوله رو تنشه، خونریزی شدیدی داره، در واقع 6 تا زخم داره. وقتی که گلوله از بدن رد شده باشه، درستش اینه که زخم رو ضربه در دو کنیم، زخم خروجی گلوله هم هست. بعد باز اینها به هر بدبختی که شده ماشین رو با همون وضع رسوندن رینو و در تمام این مدت هم داره ازش خون میره. وقتی که زدن باز به جاده دیگه ظهر شده بود، 8 ساعت از زمان تصادفشون گذشته بود که 8 ساعت یعنی خون بیشتری از دست داده بود. توی جاده که رفتند و حرکت کردن، هایمی باز خوابش برد و اون چیزایی که پدی میگفت توی مصاحبهش، میگفت 3 مرتبه توقف کردیم توی مسیر و اینها، برای هایمی فقط همین یه مرتبه رو خاطرش میاد، میگه همین یه بار روی آدمه. و الان هم توی جاده هستند و خواب یه لحظه فقط بیدار شد، متوجه شد که اصلا نزدیکای مکزیک هم نیستن، یوتا بودن. گفت که جریان چیه، ما کجا، اینجا کجا؟ پدی هم گفت که دارم میرم ویرجینیا، یه جای کوچیک اونجا میشناسم که توی رادار پلیس نیست. اینم گفتش که نه، ویرجینیا که امن نیست، میگفت در واقع الان هیچ جای دیگه تو کشور نیست که امن باشه یا خارج از رادار پلیس باشه، ما باید بریم مکزیک. نه تو نگران نباش، یه جنگلی هست توی کوه، اونجا هیچ کس نمیتونه پیدامون کنه، میریم اونجا. یه جنگل توی کوه، یه جای دور افتاده. به همین هدف پدی مسیرش رو ادامه داد و این بچه هم جنگش برای هوشیار موندن رو تلاش میکرد که به هوش باشه، به گوش باشه و به خاطر میاره که طرفای شب نزدیکای سالت لیک سیتی بودن. پدی برای رانندگی این شب دیگه خیلی خسته بود، رفت و توی پارکینگ یه موتل ایستاد. بعد هایمی رو مجبور کرد که خودتو جمع و جور کن، هر جور شده برو یه اتاق بگیر. اینم همین کارو کرد، رفت و پول موتل رو نقد حساب کرد، کارت شناسایی هم ازش خواستن، اینو هم نشون داد. با توجه یا از اون جایی که هایمی حسابی گیج بود، یه جوری گیج بود که دست کمی از مستی نداشت، به این فکر نکرد که چرا الان مراقب دلسوزش خودش یه دقیقه نپرید پایین اتاقو بگیره، چرا اون که سالم تر بود این کارو نکرد. ولی خب درسته این گیج بود، اما پدی به اندازه کافی هوشیار بوده که اینو بفهمه که اینکه یک قربانی آدم ربایی بخواد خودش هتل رو رزرو کنه یه مقدار غیر منطقیه. توضیح این موضوع اونم وقتی که دیگه هایمی از خون ریزی مرده باشه برای پلیس خیلی سخت میشه، پس حتما باید اسم هایمی اونجا باشه. بعد از اینکه هایمی پول رو داد، پدی خودش و وسایل رو رسوند به اتاق قبل از هایمی. وقتی که این پسرک رسید، اون چمدون رو باز کرده بود، یه سری وسایل بانداج و اینها رو کشیده بود بیرون و شروع کرد و یه پانسمان درست حسابی براش انجام داد. بعد از اون فرستادش دوش بگیره، گفت برو یه دوشم بگیر، از این چسبای بخیه طور هست. از اینا هم محکم زده بود رو زخماش و همه چیزو تا جایی که میدونست محکم و تر و تمیز بست. خلاصه همه کارهای این بچه و اتاقو انجام داد، راستوریز کرد و 2 تا سوما دیگه هم بهش داد. و اینم دیگه خیلی گیج، کلی هم خون ازش رفته. در واقع این بچه دیگه داشت برای همیشه خاموش میشد. اون زمانی که اون افسر پلیس یوتا اتفاقی از جلو موتل رد شد و اتفاقی اومد توی پارکینگش و به هر دلیلی تصمیم گرفت که اینجا رو هم چک کنه، اون بود که اون تصمیم جون هایمی رو نجات داد.
And I honestly, that's always what comes in my mind is...
You were feeling the love?
My feeling the love that it was a mistake. It had to have been a mistake.
She's temporarily insane.
She went temporarily insane with all this trauma. She lost her blood.
وقتی که کاراگاه لنزینگ رسید سالت لیک سیتی، نشست و داستان هایمی در رابطه با آدم ربایی و بریدگی بازوی پدی و زخمای خودش رو شنید و با دقت به همه چیز گوش داد. از نظر قضایی این موضوع خیلی جدی بود، اما خب لنزینگ به امید حل یک قتل دیگه بود که از کالیفرنیا اومده بود اینجا. میخواست بدونه که ران پرسپا رو کی کشته و چرا؟ و هایمی که گفتم که تا چه حد به مرگ نزدیک شده بود اینجا دیگه واقعا آماده بود تا همه چیزو اعتراف کنه، تا توی این حال و هوای نزدیک به مرگش همه چیزو بگه، بلکه وجدانش رو از بار کلی رنج و راز رها کنه. برای لنزینگ شروع کرد به تعریف که آره ما با هم دوست شدیم، بعد اینجوری شد اونجوری شد تا رسیدیم به جایی که صحبت از مردن ران شد، که پدی با شوخی از کشتن ران میگفت و بعدم با گفتن اینکه شوهرم هیولاست و منو کتک میزنه و بهم تجاوز میکنه این پسر رو توی موقعیت آدم کشی قرار داد. تا اینکه خودش رفت و چند روزی با ران زندگی کرد. اینها رو داره برای لنزینگ تعریف میکنه که رفت اونجا زندگی کرد و متوجه شد که اصلا این مرد اون هیولایی که بهش گفته شده نیست و اتفاقا خیلی هم مرد شریف و مهربانیه. با من باشید، به هم دقت کنید لطفاً. دید که مرد شریفیه و تقریباً داره براش نقش پدر رو بازی میکنه و خب قرار بود بکشتش دیگه، که شب آخر گفت نمیتونم. خوب به هم دقت کنید. یادتون هست که با پدی تماس گرفت، بهش گفت که این مرد آدم خوبیه، مثل پدرم داره با هم رفتار میکنه و اونی که میگی نیست، هیولا نیست. یادتون هست که به پدی زنگ زد و بهش گفت که قرارمون کنسله، که معامله فسخه. خیلی شفاف گفت که من نمیتونم این کارو بکنم و پاسخ پدی این بود که نمیتونی؟ پس ول کن برو اونجا چی کار میکنی؟ برو و منم دیگه هیچ وقت دلم نمیخواد ببینمت. به هم ثابت کردی که دیگه دوستم نداری و حالا یا کارتو انجام بده و اگر نه که ول کن برو. بعد از این مکالمه وحشت عمیق هایمی رو گرفت. این تماس که قطع شد بعدش نفهمیدیم چی شد، رفتیم سمت پدی و خانوادش و اینها. هایمی ترسید، گفت که یعنی دارم از دستش میدم؟ نه نمیتونم. داشت از خونه دور میشد و وحشتش عمیق‌تر میشد. اما این دور شدنه چند قدمی بیشتر نبود. باز برگشت سمت خونه. با همون ذهن آشفته وقتی داشت برمیگشت، با چشمای وحشت زدش یه پتک کوچیک دید. به خودش گفت که خب بذار ببینم من اگر با یه ضربه، فقط یه ضربه بتونم بیهوشش کنم همین کافیه. بعدم میگم که من کارمو انجام دادم و همه چیزم درست میشه. و حالا همین موقع ران به خوک‌ها سر زده بود و ازشونم راضی بود، مشکلی نداشتن. برگشت داخل خونه و دوباره رو صندلی راحتی بزرگش جلو تلویزیون خودشو رها کرده. هایمی پشت سرش رفت داخل خونه، یه سر هم برا هم تکون دادن و رفت پشت سر ران نشست. از شدت عصبانیت یه بطری آب دم دستش بود، لیوان لیوان ریخت و این رو تمامش کرد. خیلی عصبی بود، خیلی. و همین بین باز هم تماسای پدی. چی کار کردی؟ تمام شد؟ هنوز نه؟ خب عجله کن دیگه، بدو وقتی نمونده ها. و بالاخره هایمی راموس آخرین جرعه آب و نوشید، یه دستکش دستش کرد، روی چکشو پاک کرد و آماده ضربه شد. خونه خیلی کوچیکه و ران همین چند قدم اون طرفترش نشسته. اینم پشت میز آشپزخونه نشسته، به انعکاس خودش توی پنجره نگاه میکنه. به خودش میگه که میدونی که اگر این کارو کنی دیگه هیچ راه برگشتی نیستا. آره میدونم، ولی خب من دارم کار درست رو انجام میدم. تو داری این کارو میکنی چون دوستش داری. آروم باش، فقط به پدی فکر کن. حتما که حرفاش حقیقت دارن. مشخصه که راست میگفت، اون که به من دروغ نمیگه. اصلا مگه تا حالا به هم دروغ گفته؟ و یه بار دیگه داستان‌های پدی رو توی ذهنش مرور کرد. همون داستان‌هایی که ران چجوری بهش تجاوز می‌کرده، چجوری دستاشو می‌بسته و این یاداوری‌ها خاطرات منفی خودش رو هم باز براش زنده کرد. تجاوزایی که به خودش شده بود و بلافاصله آدرنالین خونش رفت بالا. از روی صندلی پرید پایین توی دو گام بهش رسید و با 3 تا ضربه سریع کارشو تموم کرد. ران بسته زبون دستاشو بین همین ضربات آورده بود بالای سرش و آخرین ضربه دستاشو انداخت پایین. هایمی داد میزد سرش که به چه جرأتی به همسرم تجاوز میکردی تو؟ به چه جرأتی میبستیش؟ چرا کتکش میزدی؟ آره درسته، تو داری به سزای اعمالت میرسی. پدی زن من، ما با هم ازدواج کردیم. چطور جرأت میکردی اونجوری باهاش رفتار کنی؟ چند تا ضربه دیگه هم به سرش زد و مطمئن شد که ران پرسپا، مردی که یک ماه آخر زندگیشو براش نقش پدر بازی کرده بود، مرده. جمجمشو شکست، چکشو انداخت و میگه احساس آسودگی و خستگی کردم. آسودگی چی؟ آسودگی از اینکه بالاخره ماجرا تمام شد. میگه از اینکه آره بالاخره عدالت رو برای این زن اجرا کردم. الان دیگه باید خوشحال باشم. تا اینجای کار داستانی که هایمی میگه آدمو تا مغز و استخون شوکه میکنه. اما هنوزم تمام نشده. برای راضی کردن پدی هنوز کلی کار داشت. هنوز باید صحنه سازی میکرد که مرگ ران یه تصادف به نظر برسه. اولین گام هایمی برای صحنه سازی تصادف ران پرسپا این بود که باید جسدش رو اول از خونه می برد بیرون، که همین فقط حدود 1.5 ساعت طول کشید تا بتونه بذارتش داخل ماشین. تا پای ماشین به زور کشیدش، اما سخت‌ترین بخشش اونی بود که میخواست بکشتش بلندش کنه بذارتش داخل. حواسمون باشه سابربن ران شاسی هست. سخت به این سادگی هم نمیشه این کارو انجام داد. اومد با یه نردبون و یه ورق تخته یه سطح شیبدار درست کرد، نردبونو گذاشت پایین، تخته رو انداخت روش که از توی رکاب ماشین مثل سرسره از روی همین بکشتش بالا. فکرش جواب داد و موفق شد. ران مرحوم رو نشون پشت فرمون و کمربندشو بست. این ماشین، صندلی جلوی این ماشین مثل عقب هست و میشه تقریبا اون وسط هم نشست و از همین آپشن ماشین استفاده کرد. نشست بغل دست ران، بغل دست جسد، با پای چپش گاز و ترمز رو کنترل کرد و با دستم فرمون رو داشت. و بسیار هم کار سختی بود رانندگی براش، هم خود کار سخت بود از نظر فیزیکی. همین که مادامی که داشت توی مسیر این کارو میکرد، توی بغل کسی نشسته بود که کشته بودش. هم اون پدرش بود براش، الانم که سرش باز بود و داشت خون ریزی میکرد. شرایط تصاعدی پیچیده شده بود و همه مسیر رو هم با فکر فیلم سین سیتی گذرون. شهر گناه، مثل این که توی این فیلم یک صحنه هست که یک قاتلی میخواد از شر یه جسد خلاص شه و دقیقا همین کار میکنه. جسد رو میذاره پشت فرمون، میشینه بغل لستش و رانندگی میکنه. میگه که به خودم گفتم، هایمی میگه که وای، همین 3 سال پیش داشتم با تعجب این فیلم رو میدیدم و الان خودم دارم همون کار میکنم، همون کاری که یه روزی برام فیلم بود. هر چند که الانم برای اینکه این واقعیت وحشتناک رو کم رنگ کنه، واقعیت وحشتناک توی ماشین رو، داره خودشو با پسرموش توی همون سالن سینمایی که درش سین سیتی رو دیده بودن تصور میکنه. داره به خودش اجازه میده فکر کنه که الانم داره فیلم میبینه. اینم بخشی از یه فیلمه. اینجوری بود که عقل و حواس خودشو جمع این کار کرد. همینجوری هم که داشت میرفت در طول مسیر، اون چکش و یه قالیچه‌ای بود که خونی بود و صندلی رانو انداخ بیرون و بعد توی جاده چیلی بار توی پیچ بالای دره صحنه تصادف آماده کرد. ماشین رو نگه داشت، پیاده شد، شروع کرد به ریختن بنزین روی ماشین و یه قوطی رنگو هم باز کرد، اینو هم ریخت. اینجا همون جاییه که خون ریخته شده از توی ماشین اون چاله رو پر میکنه. چاله ای که بعد کاراگاه ها پیداش میکنن و بچه ها میبیننش. و بعد وقتی که بنزین رو میریزه، کل ماشین رو میگیره، میره بالا، پای بیجان ران رو میذاره روی گاز، فندک رو آماده میکنه، استارت ماشین رو میزنه، پای ران رو یه فشار دیگه میده به گاز و فندک روشن و همون لحظه‌ای که میخواد در ماشین رو ببنده و ولش کنه میندازه داخل ماشین و بعد سقوط این ماشین شعله‌ور رو تماشا میکنه. بعدش دوید سمت ماشینی که از قبل یکم پایین‌تر پارک کرده بود و ماشین رو برداشت و اگر همه چیز طبق نقشه قرار بود پیش بره الان باید میرفت سمت جنوب شرقی تگزاس، اما نتونست. در عوض رفت به سمت غرب، سمت پدی. با همون ماشین رفت در خونه ران، برگشت اونجا. قرار نبود این کارو بکنه، اما میگه احساس میکردم اگر الان نبینتم، اگر نبینمش ولم میکنه. وقتی برگشت پدی رو دید توی اتاق نشیمن که داشت خون تمیز میکرد و میگه که درست همون جایی که من ران رو کشته بودم دیدم که نوه 3 ساله پدی الان نشسته و داره کارتون میبینه. پدی هایمی رو دیدش، گفت که الان جدی هستی؟ اینجا چی کار میکنی تو؟ برو بیرون از اینجا. و هایمی هم دستشو دراز میکنه که ازش بغل بگیره، ببوستش، اون ازش فاصله میگیره. هایمی هم گفتش که خب حداقل که میتونم برای آخرین بار بغل و بوسه خداحافظی بگیرم. و این درخواستش با یک بوسه و بغل بیروح، با یک بوسه و بغل توهی پاسخ داده شد. و بعد شب تنها در جاده بود که احساسات کثیف و شرمش شروع شد. به قول خودش میگه که میخواستم بالا بیارم، میگه احساس خودخواهی میکردم، فکر میکردم به یه مرد بی حرمتی کردم و علاوه بر اینا میگه روحمو نفرین کرده بودم. توی پادکست اصلی خب اینها رو هایمی داره خودش تعریف میکنه دیگه، شما هم پخش کردم شنیدید صدای هایمی رو. راوی اصلی میگه که من با دقت که به این حرفا گوش میدادم، به حرفای هایمی، مدام این سوال تو سرم میچرخید که چجوری ممکنه، چجوری ممکنه که الان اینجا باشه با یک لحن آرام، مطیع و تقریبا شیرین شروع کنه از این بگه که چجوری وحشیانه بهترین مردی که تو عمرم دیدم و کشتم. میگه این کارو کرده، الانم اومده و همه اینها رو داره برای ما تعریف میکنه. و عجیب که حین گفتن اینها انگار که داره یه چیزی که شب قبل تو تلویزیون دیده رو تعریف میکنه. چجوری میتونه همچین داستانی رو تعریف کنه، چنین حقیقت وحشتناکی رو انجام بده بعد برای بقیه هم بگتش؟ اونم در حالی که کاملا میدونه و میدونسته که مرتکب بدترین جرم و گناه، یعنی گرفتن جون یه بیگناه شده. یک جان کلن، حالا نه الزامن بیگناه، یک جان چه فرقی میکنه؟ و باز یه مورد جالب این که اگر تونستید پادکست اصلی رو بشنوید یه بخشایش تا این صحبتم براتون مشهود تر شه. هر جمله‌ای که راوی تکرار میکنه اون هم تکرارش میکنه، هایمی هم تکرار میکنه. مثلا بهش میگه که تو این کارو کردی چون عاشقش بودی، هایمی میگه من این کارو کردم چون عاشقش بودم. بلا فاصله جمله ها رو تکرار میکنه مثل یه ربات. به عبارت ساده یعنی چی این؟ یعنی که این پسر مطیع ترین فردیه که میشه دید. توی صحبت کردنش خیلی مشخصه، خیلی واضح میتونید متوجه بشید که چقدر برای پدی آسون بوده که دستکاریش کنه، که فریبش بده و هر جوری که دلش میخواد مثل یه کمونچه باهاش بازی کنه. و اگرچه که به وضوح درست رو از غلط تشخیص میده، اما همچنان مایله یا مایل بوده، حتی مشتاق بوده که برای پدی نقش یک احمق رو بازی کنه. چون حتی بعد از همه این ماجراها، بعد از قتل، تیراندازی، خیانت، جنایت، هایمی اون روزی که با کاراگاه لنزینگ نشست، روزی که یه قدم با مرگ فاصله داشت، به سختی از مرگ توی سالت لیک سیتی جون سالم به در برده بود، میگفت که هنوز پدی رو دوست داره. از دردناکی دیگه قصه خنده داره. برای کاراگاه لنزینگ اون روز از دوست داشتنش گفته بود، باعث میشه آدم احساس کنه براش احساس تأسف کنه. ولی خب میگه که پدی واقعا باعث شده بود که من احساس کنم شوهرشم، باعث شده بود فکر کنم همسرمه. هایمی و پدی دستگیر شدند و برگردونده شدند کالیفرنیا، جایی که هایمی به قتل متهم شد و علاوه بر اون آتش سوزی عمدی یک جنگل، اون زمانی که ماشین ران رو انداخته بود پایین. و پدی چطور؟ اتهامات علیه اون حتی جدی‌تر هم بود. مثل هایمی به قتل ران متهم شده بود و علاوه بر اون به جرم تیراندازی به هایمی به اقدام به قتل متهم شد و نتیجه شد حبس ابد تا آخر عمر پشت میله های زندان. مگر اینکه خب یک ایده هوشمندانه بیاد وسط. چی میشد اگر پدی میتونست هایمی مطیع و عاشقش رو متقاعد کنه که اعتراف کنه؟ چی میشد اگر میومد شهادت میداد که کشتن ران پرسپا تماما ایده خودش بوده و اون زمانی هم که پدی بهش شلیک کرده فقط داشته از خودش دفاع میکرده؟ اما چجوری میتونست بهش دسترسی پیدا کنه؟ از طریق هنگ تاون، یک اسم قدیمی برای مرکز شهرستان الدورادو. اینجا جاییه که هایمی و پدی توی زندانش در انتظار محاکمه نگهداری می شدن. و این شهرستان کوچک یه دونه زندان کوچک داره که واحد مردان و زنان کنار هم هستند. و توی داستان ما البته که این مهمه. اونم به خاطر یک ویژگی خاص که توی سیستم لوله‌کشی آب و فاضلاب ساختمون هست. چیزی که به پدی فرصت دوباره ای داد تا باز به ذهن انعطاف پذیر هایمی و البته قلبش بخزه. اگر من و شما از یک سیستم فاضلاب موازی استفاده کرده باشیم و هر دومون این رو تخلیه کنیم، میتونیم یه جوری با هم صحبت کنیم که انگار توی یه دونه اتاق هستیم. خیلی واضح و باور نکردنی. هایمی و پدی که با آجر و بتون و میله فولادی از هم جدا شده بودند، حالا از قضا از همیشه به هم نزدیکتر بودند. مثلا قرار بود اینجا از هم دور باشن. ارتباط با پدی، هایمی میگه اینقدر منو مست کرد که دوباره شروع کردم به باور کردنش، به باور کردن هر چیزی که باز در مورد ران بهم میگفت، یا در مورد خودم یا در مورد خودش. از طریق این لوله ها یک عالم دوستت دارم و متاسفم رد و بدل شد. یک قول هایی هم در نهایتش توسط هایمی داده شد. اینجوری که پدی عزیزم، من تو رو از این ماجرا میکشم بیرون، همه چیز با من. یک قول الکی و تو خالی بود. میتونست مگه این کارو کنه؟ بله که میتونست. بخش عمده ای از پرونده علیه پدی بر اساس اعترافات هایمی بود. و حالا پدی دقیقاً همون چیزایی رو که هایمی باید توی دادگاه میگفت رو بهش یاد میداد، بهش گفت. یه جوری که با داستانی که خودش توی سالت لیک سیتی برای لنزینگ گفته بود مطابقت داشته باشه. پدی گفته بود که بله، من توی این ماجرای با هایمی بودم، اما قتلی مرتکب نشدم. شاید یه زمانی دوست داشتم سر به تن ران نباشم، اما لحظه آخر از این فکرم منصرف شدم، چون نمیتونستم این کارو با شوهر خودم بکنم. و از اون به بعد دیگه این هایمی راموس بود که نقشه رو ادامه داد و شوهر منو کشت. قرارم نبود این اتفاق بیفته. اومد اون کار وحشیانه رو با شوهرم کرد و بعد اومد خودم رو دزدید. عالی میشه با گفتن اینها، خصوصا که یک شاهد دیگری هم داره پدی که اون شب خونه نبوده، دخترش. و حیرت انگیزش اینه که خودش هم قهرمان میشه، چون به کسی شلیک کرده که شوهرشو کشته بوده و الانم تجاوز به عنف داشته و اومده بود خودشو هم بدزده. با شلیک از خودش دفاع کرده. قهرمان داستان. به قول دادستان شهرستان الدورادو، محکوم کردن پدی بدون شهادت هایمی کار نشدنی هست. تفاوت زیادیه بین فهمیدن و باور کردن، بین دونستن و قبول کردن. دونستن اینکه کی از نظر کیفری مسئوله و ثابت کردنش خیلی متفاوته با اینکه همه مطمئن بدونیم که کار یک نفر دیگه بوده اما هیچ مدرکی نباشه. و به هر حال الانم که شب به شب دستورالعمل‌های خبیث و حرف‌های شیرین پدی داره از طریق لوله فاضلاب توی سلول هایمی تنین میندازه، بهش قول داده بود اگر تو این کارو بکنی میام و توی زندان باهات ازدواج میکنم، هر روز میام ملاقاتت، برات پول واریز میکنم. و هایمی هم واقعا آماده بود که با این موضوع کنار بیاد، با این موضوع که بله بقیه عمرم و قراره تو زندان باشم. وفاداری بردوار هایمی به پدی برای همه آشکار شده بود. دختر ران میستی از همه اینها انزجار داشت، میدید این رابطه رو، میگه خصوصا از طرز نگاه هایمی به پدی. میگه وقتی نگاهشو میدیدم که با چه شهوتی به این زن نگاه میکرد حال تهوع داشتم و توی جلسات نشسته بود و به این زن نگاه میکرد، اونم با اون مدل نگاه خاصش، و این برای ما حداقل به عنوان یک خانواده دلخراش بود. سوالات بزرگی این که چجوری پدی اینقدر روی یکی تونسته بود کنترل داشته باشه و هنوزم باز میتونست، اون هم بعد از اون همه اتفاق، بعد از اینکه سعی کرده بود بکشتش ولی باز هم روش کنترل داشت. میشه واقعا توی فیلم چنین چیزی رو پیدا کرد؟ جیمز کلارک وکیل دادگستری میگه که من حداقل برای من توی 30 سال وکالتم هرگز چنین چیزی ندیده بودم. میگه این زن یه خورس، قلب و احساس و عاطفه نداره، فقط به یه نفر علاقه داره که اونم خودشه. آقای کلارک میگه که هایمی البته الان چندان راه خاصی هم دیگه نداره. این پسر تنها یه دفاع داره که ارزش پیگیری داره، که یه کارو بکنه که پدی رو ول کنه و امیدوار باشه که موقع صدور حکم یکم بهش ارفاق بشه. مدارک جرم علیهش خیلی زیاد بود. مسئله اما الان این موضوع نبود برای تیم قضایی. مهم براشون این بود که پدی چجوری به سزای اعمالش میرسید و آیا اصلا چنین چیزی میشد یا هایمی قرار بود بیاد و همه چیزو گردن بگیره. به همین هدف آقای جیمز کلارک وکیل رفت سراغ تنها کسی که توان شکستن طلسم پری رو داشت، مادر بزرگ هایمی. با مادر بزرگ تماس گرفت و از ایشون و دوتا عمه هایمی خواست که بیان پسرشون رو ببینن. اینها هم آمدند و اومدن بهش گفتن که بیا حقیقت رو بگو، بیا کار درست رو انجام بده. بهش گفتن ما کی تا حالا به تو دروغ گفتیم؟ کی تا حالا بهت آسیب زدیم؟ گفت که هیچ وقت. گفتنش که چرا حرف ما و پلیس و وکیل و حتی دخترای خود پدی رو که همشون میگن چقدر این زن شروره رو قبول نمی کنی؟ میگه که این حرفه بود که باعث شد یکم چشمم باز شه که این حرف درسته و این زن شروریه و منم باید فقط حقیقت رو بگم. و از اون موقع بود که دیگه به هیچ وجه باهاش صحبت نکردم. و بعدم هایمی جلوی هیئت منصفه حاضر شد و حقیقت رو گفت، کل داستان زشتشون رو مو به مو همون جور که بود. یکی از اعضای هیئت منصفه گفت که بعید میدونم که اگه این پسر با پدی آشنا نشده بود حتی تا آخر عمر آسیبش به یه مگس هم میتونست برسه. و بعد از اعتراف هایمی هم این پسر رفت و اون مسیر 20 کیلومتری رو به کاراگاه ها نشون داد، اون مسیری که درش جسد ران رو گذاشته بود پشت فرمون و ماشین رو رونده بود. این رو به کاراگاه نشون داد که کجاها وسایل رو انداختن بیرون. رفتند و اونجا دنبال اون قالیچه و پتک و صندلی گشتن، اما دست خالی برگشتن. تا اینکه توی مسیر برگشت در امتداد چیلی بار کنار یه جنگل کوچیک ایستاده بودند، زیر درخت‌ها لنزینگ چیزی پیدا کرد. یه چیزی دید، یه فرش آبی، انگار که یکی از عمد روش رو با برگ و شاخه درخت‌ها پوشونده بود. این همون فرشی بود که ران پرسپا موقع مرگش روی این بود و میشد همچنان مقداری از خونش که البته کپک زده بود رو دید. هایمی حالا باید خودشو برای روز شهادت توی جایگاه شهود آماده میکرد. باید آماده میشد روبروی پدی، زنی که عاشقش بود، قرار بگیره. باید محکومش میکرد. به خودشم میگفت که روز دادگاه اصلا نگاهشم نمیکنم، فقط نهایتاً برای اشاره کردن بهش نگاه میکنم. همون جایی که مثل تو فیلم‌ها قاضی به هم میگه لطفاً میتونید به متهم اشاره کنید. میگه اینجا فقط نگاهش میکنم که نتونه روم تأثیر بذاره. هنوزم میگه نمیتونم تصور کنم که چنین کاری کنم. اما دیگه تهش احساس کردم که اوکی، باید خیلی سریع انجامش بدم تا بعد بتونم تو رو خانوادم سر بالا کنم. تا قبل از دادگاه داره خودشو میخوره که چجوری برم محکومش کنم. و اما 3 روز قبل از محاکمه، پدی یه مرتبه و بدون هیچ توضیحی رفت و به تمام اتهاماتش اعتراف کرد. و هایمی وقتی فهمید که این موضوع حقیقت داره، احساس میکرد یه بار از رو دوشش برداشته شده. خدا رو شکر میکرد. حالا ولی اینکه چرا پدی واقعا به گناهاش اعتراف کرد، یک رازه. شاید در برهه ای از زمان، احتمالاً در تمام این ماها، در مورد اتفاقاتی که افتاده بود به خانوادش احتمالاً دروغ میگفته و الان دیگه فهمیده بوده که این ماجرا میره به دادگاه و همه چیز رو میشه. میان حقیقت و مسئولیت واقعیشو در میارن. گفته بذار قبل از اینکه چنین بشه خودم برم همه چیزو بگم. رفته بود اعتراف کرده بود و میستی دختر ران نمیتونست باور کنه که پدی چقدر راحت آشکارا اومد اعتراف کرد که چجوری توی قتل پدرش دست داشته. میگه شخصیت چنین آدمی کلی با شخصیت پدر من مغایرت داشته. شوکه شده از شنیدن این که گناهکار شناخته شده. پدی گناهکار شناخته شده میگفت خوب بود و اصلا هم برام مهم نیست که این کار رو به چه دلایلی انجام داده. و یک ماه بعد در یک دادگاه بسیار شلوغ پدی گوشه‌گیر و تنها به 40 سال زندان محکوم شد. کاراگاه مایک لنزینگ هم اونجا بود که ببینه و میگه این زن شرورترین و سنگدلترین قاتلیه که من تا به حال باهاش سر و کار داشتم. چرا اینقدر از شوهرش متنفر بود؟ کسی نمیدونه چرا، اما تقریبا اینو همه میدونن که خودش رو بیشتر از همه دوست داشت. و همین روز اتفاقا هایمی هم به قتل درجه 1 اعتراف کرد. همون جوری که با خجالت و شرمساری به خانوادش نگاه میکرد اعتراف کرد و به 25 سال زندان محکوم شد. قبل از اینکه ببرنش زندان قبول کرد که با دخترای ران، با آوریل و میستی هم ملاقات کنه. بهشون گفت که در همون مدت زمان کمی که با پدرتون بودم، پدرتون رو شناختم، رفته رفته داشتم عاشقش میشدم. اینو بهشون گفت. و خب شنیدن این حرف از کسی که اومده و پدرشون رو به اون طرز وحشیانه به قتل رسونده سخته. برای دخترها این سخت‌ترین قسمت ماجرا بود که این پسر میدونسته، میگه داشتم عاشقش میشدم ولی بازم اون کارشو انجام داده. با این که میدونسته این مرد حیولا نیست، باز اون کارو کرده. اون خونه جنگلی که دخترها درش بزرگ شدند و پدرشون هم سالها ازش به خوبی مراقبت کرده بود، دیگه به یک جای تاریک تبدیل شده. بچه‌هاش میگن دونستن این که پدرمون توی همین خونه کشته شده، خونه‌ای که درش بزرگ شدیم، وحشتناکه. آره، اتفاقات وحشتناک و شیطانی زیادی اونجا رخ داده. چجوری کشتش واقعا؟ چجور تونست این کارو کنه؟ و این زن چجوری چنین تسلط جادویی رو برش داشت؟ چجوری چنین تسلطی بهش داشت؟ راوی میگه الان همین جوری که دارم باهاش صحبت میکنم، برای همین پادکستی که شما هم میشنوید، توی اون اتاق ملاقات کوچک زندان میتونستم یه جورایی ببینم، حس کنم که حتی بعد از تمام اتفاقاتی که افتاده بود که این پسر هنوزم دوستش داشت. این تیکه آخر رو بشنوید. به تکرار حرفها توسط هایمی دقت کنید. بهش میگه فکر میکنی کار درستی کردی چون خیلی دوستش داشتی، چون خیلی میخواستیش؟ چون من خیلی میخواستمش. هنوزم مثل یک ربات.
Do you love her sometimes still? Some moments in the dark at night.
There's moments where I feel that what I did was right.
Because you wanted her so much.
Because I wanted her so much.
And you still did.
And I still did. Did.
Do maybes sometimes.
Sometimes, but it's going away. It's going away.
چیزی که در این قسمت شنیدید اپیزود آخر سریال اقوا با عنوان یک شبح با اسلحه بود. A silhouette with a gun. در این مدت تلاش میکنم که تا اپیزود بعدی تلاش میکنم یک سریال که بتونه نظر شما رو جلب کنه پیدا کنم و به شما تقدیم کنم. تا قسمت بعدی، تا سریال بعدی، مراقب خودتون و یک نفر دیگه باشید. دمتون گرم.